ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. گروه خلافت اسلامی یک گروگان بریتانیایی را سر بریدند. وزیر بهداشت ایران میگوید مردم نگران شیوع ابولا نباشند. و محمد رضا رحیمی به رأی دادگاه اعتراض کرد. گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش روز جمعه ویدیوی جدیدی منتشر کرد که ظاهراً سربریده شدن یک گروگان بریتانیایی به نام آلن هنینگ را نشان می‌دهد. این فرد که 47 سال داشت و راننده تاکسی بود، حدود 10 ماه پیش با کاروانی کمک رسانی از ترکیه وارد سوریه شد و چند روز بعد به گروگان داعش درآمد. پس از انتشار این ویدیو، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت این قتل نشان می‌دهد که داعش چه اندازه وحشی و نفرت انگیز است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز این قتل را جنایتی وحشیانه خواند و آن را به شدت محکوم کرد. داعش در پایان ویدیویی که منتشر کرده تهدید می‌کند در اقدام بعدیش سر یک گروگان آمریکایی به نام پیتر کسیگ را خواهد برید. نبردهای شدید در اطراف شهر کوبانی در شمال سوریه روز جمعه شدت یافت و بنابر گزارش ها نیروهای کرد مانع از پیشروی داعش در برخی مناطق شدند. در همین حال آسوشیتد پرس گزارش داده است که ترکیه حملات هوایی علیه مواضع داعش در اطراف شهر کوبانی را آغاز کرده است. مجلس ترکیه روز پنجشنبه عملیات نظامی علیه داعش در خاک سوریه را تصویب کرد و پس از آن احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه گفت کشورش اجازه نخواهد داد کوبانی سقوط کند. رسانه‌های دولتی سوریه به اقدام مجلس ترکیه را متجاوزانه خواندند. از دیگر سو مرکز برآوردهای استراتژیک و بودجه‌ای در واشنگتن میگوید آمریکا تا اواخر سپتامبر روزانه 10 میلیون دلار و در مجموع 780 میلیون دلار برای جنگ با گروه خلافت اسلامی در عراق هزینه کرده است. میزان بودجه نظامی اختصاص یافته از سوی دیگر کشورهای عضو ائتلاف علیه خلافت اسلامی را هم به این رقم باید افزود که هنوز آمار دقیقی از آن منتشر نشده. این در حالی است که وزارت دفاع آمریکا میگوید این جنگ سالها طول خواهد کشید. در همین ارتباط گفتگوی رو بشنوید که رضا ولیزاده داشته با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل بریتانیا.
پیشروی آمریکا تا حدی قابل قبول هست، به طوری که تونسته جلوی پیشروی خلافت اسلامی رو در بعضی جبهه‌ها بگیره و بعضی از خطوط مواصلاتیش رو که این واحدها و یا نفرات خلافت اسلامی دارن بین عراق و سوریه این رو قطع بکنه. ولی در تحلیل نهایی و برای پیروزی بر خلافت اسلامی بایستی نیروی زمینی وارد کار بشه و در این مورد ارتش عراق نتونست اون کارهای لازم رو انجام بده.
آقای آریان، گفتیم پیشروی آمریکا خوب بوده. اگه بخواید میزان بودجه نظامی آمریکا و نیروهای ائتلاف برای جنگ با گروه خلافت اسلامی رو مقایسه کنیم با میزان سرمایه‌های مالی و نظامی گروه خلافت اسلامی داعش، به چه تحلیلی میرسین؟
ادامه جنگ به خصوص اونجوری که آمریکا داره انجام میده، یعنی یک جنگ کلاسیک، واقعا هزینه میبره، هزینه بسیار زیاد میبره. ولی در این حال باید این رو هم بدونیم که داعشی ها هم به هر حال به منابع مالی قابل توجهی دست پیدا کردند بعد از گرفتن موصل و همینطور کمک هایی را که از بعضی کشورهای عربی کماکان سرازیر میشه به اینها. ولی به هر حال اینجا مسئله مقایسه هزینه های مالی به باور من نمیتونه اونچنان قابل قبول باشه، برای اینکه آمریکا با توجه به سلاح تجهیزات و به طور کلی نیروها، ناوهای هواپیمابر و تمام یکانهایی رو که در منطقه در ازش استفاده میکنه به هر حال بسیار پرهزینه است. ولی این رو قبول دارم که با هزینه های مالی رو که داعش یا خلافت اسلامی داره میکنه این قابل مقایسه نیست.
آقای آریان، جانالن نماینده باراک اوباما در نیروهای ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی گفته بازپسگیری موصل ممکنه یه سال طول بکشه و قبل از این هم پنتاگون اعلام کرده بود شکست نیروهای خلافت اسلامی ممکنه سالها طول بکشه. خب همونطوری که اعداد و ارقام هم نشون میدن این جنگ پرهزینه‌ایه. چطور آمریکا و نیروهای ائتلاف میتونن سالها چنین بودجه‌ای رو صرف کنن و چرا اینقدر طولانی؟
باز برمیگردیم به اون نقش اصلی رو که نیروهای زمینی دارن. یک مثال خیلی ساده، هر بار که آمریکا یک موضع خلافت اسلامی رو بمباران میکنه، برای اینکه این بمباران واقعا نتیجه مهمی در بر داشته باشه، لازمه که یکانهای زمینی پیشروی رو انجام بدن و این مسئولیت به عهده ارتش عراق و پیشمرگه ها گذاشته شده و ارتش عراق در این مورد بسیار ضعیفه، ضعف‌های کاملا آشکاری داره و مشاوران آمریکایی سعی میکنن که با آموزش یکانهای عراقی و به طور کلی کمک، راهنمایی و مشاوره اینا بتونن که کارایی اینا رو بالا ببرن و این یکی از ضعف‌های کلی است که وقت میبره و زمان میبره. به همین جهته که امیدی برای آزادسازی موصل در کوتاه مدت، مثلا در یکی دو یا سه ماه آینده، وجود نداره.
در مجموع فکر میکنین آقای آریان صرف چنین هزینه در طولانی مدت، این اعداد و ارقام چقدر میسره، چه برای خود آمریکا و نیروهای ائتلاف، چقدر اونها حاضرن ادامه بدن چنین روندی رو؟
آمریکا بودجه برای مبارزه با خلافت اسلامی رو نداره، همینطور اخیراً کاخ سفید تقاضای 500 میلیون دلار بودجه برای آموزش گروه‌های مخالف اسد را کرده. همه اینا برمیگرده به سیاست داخلی، به اینکه تصویب بکنند نکنند و یا اینکه این هزینه‌ها و بودجه‌هایی رو که کاخ سفید داره طلب می‌کنه کم بکنند که ممکنه که در کارایی و نتیجه نهایی تأثیر بذاره، و همینطور در کشورهای دیگه. ولی در بیشتر کشورها مدت تعیین کردن و یعنی راه رو باز گذاشتن برای بازبینی. برای نمونه مثلا در مورد ترکیه که تازه وارد عمل شده، این مدت رو یک سال تعیین کرده پارلمان، یعنی بعد از یک سال دوباره مسائل رو ارزیابی میکنن و یکی از نکته هایی که در موردش بررسی خواهد کرد مسائل بودجه خواهد بود.
حسین آریان با ما گفتگو میکرد، کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل بریتانیا. در همین ارتباط حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه جمعه در تماسی تلفنی با تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر ضمن تبریک عید قربان درباره تحولات منطقه با او رایزنی کرد. رئیس جمهوری ایران در این تماس تلفنی با تاکید بر لزوم مبارزه با تروریسم از رهبران کشورهای منطقه خواست برای برقراری صلح و امنیت در خاورمیانه تلاش کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، امیر قطر نیز مشکلات حاکم بر منطقه را بسیار جدی توصیف کرد و گفت این مشکلات ربطی به شیعه و سنی ندارد و باید با تدبیر از آنها عبور کرد. انفجار بمب در یک ایستگاه اتوبوس در شمال غربی پاکستان در روز شنبه دست کم 6 کشته و 18 زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های پلیس پاکستان، این بمب در یک اتوبوس در نزدیکی ایستگاهی در شهر کوهات منفجر شده است که صدها نفر برای سفر به شهرهای گوناگون در آنجا حضور داشتند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خبرها رو ادامه میدیم با خبری از ایران. سازمان پزشکی قانونی استان تهران روز شنبه از افزایش 36% مرگ و میر ناشی از مصرف قرص برنج در مرداد ماه سال جاری خبر داده. بر اساس این گزارش بیشتر قربانیان بین 20 تا 40 سال داشتند و قرص برنج را با قصد خودکشی مصرف کردند. جزئیات بیشتری در ارتباط با همین خبر داریم از نوشین سید حسینی.
اداره کل پزشکی قانونی استان تهران روز شنبه از افزایش 36% مرگ و میر ناشی از مصرف قرص برنج در یک ماهه مرداد ماه امسال خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که در 5 ماهه نخست امسال جسد 114 قربانی شامل 67 مرد و 47 زن به دلیل مسمومیت ناشی از قرص برنج به مراکز پزشکی قانونی در استان تهران منتقل شدند، شمار قربانیان این سم مهلک در مرداد ماه امسال با 36.4% افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 15 نفر رسیده است. آمارهای اعلام شده از سوی پزشکی قانونی نشان می‌دهد که تعداد قربانیان قرص برنج در 5 ماهه نخست امسال در استان تهران نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدوداً 11% و آمار فوت شدگان این سم مهلک در سراسر ایران در 4 ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل هم بیش از 6.5% افزایش نشان می‌دهند. آلومینیوم فسفید یا آنچه در ایران با نام قرص برنج مشهور است، ماده‌ای بسیار سمی است که مصرف 0.15 گرم آن ممکن است به مرگ بیانجامد. به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، قرص آلومینیوم فسفات که از آن برای جلوگیری از آفت زدگی غلاتی مانند برنج استفاده می شود، ظرف مدت 3 تا 4 ساعت سیستم تنفسی و قلب را دچار اختلال کرده و مرگی دردناک در انتظار قربانی خواهد بود. به گفته کارشناسان، مشکل عمده در نجات قربانیان این ماده سمی نبود پادزهر است. ضمن اینکه عملیات احیایی از جمله شستشوی معده تنها در دقایق اولیه مسمومیت نتیجه بخش است. واردات و فروش قرص برنج در بازار آزاد ایران از سال 1384 یعنی حدود 9 سال قبل غیرقانونی اعلام شده است. اما خبرگزاری ایسنا در شهریور ماه سال 91 از قول یک کارشناس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور گزارش داد که هنوز هم این ماده سمی به صورت غیرقانونی و قاچاق وارد کشور می شود. خبرگزاری تسنیم هم حدود 2 سال قبل از قول رئیس مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی گزارش داد که در انبارهای ایران از این ماده سمی به صورت غیرقانونی برای جلوگیری از شت زدگی برنج در برخی موارد استفاده می شود. این ماده در بازار آزاد هند که بزرگترین صادرکننده برنج به ایران است نیز یافت می شود و استفاده از آن به عنوان یکی از روش های شایع خودکشی در آن کشور گزارش شده است.
گزارشی رو شنیدید از نوشین سید حسینی. یک خبر کوتاه رو به آگاهیتون میرسونم و به سراغ خبرهای ورزشی میریم. حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز شنبه گفت در مورد احتمال شیوع بیماری‌های ابولا و کرونا در ایران جای نگرانی وجود ندارد. او همچنین سفر حجاج ایرانی به عربستان سعودی را از نظر ابتلا به ابولا بی خطر دانست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا وزیر بهداشت از کنترل‌های لازم در این زمینه توسط معاونت بهداشتی این وزارتخانه خبر داد. ویروس مرگبار ابولا در ماه‌های اخیر بیش از 3300 نفر را در غرب آفریقا کشته است. اما همونطوری که در ادامه گفتم، شما شنونده خبرهای ورزشی خواهید بود. این خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب با هم خواهیم شنید.
17مین دوره بازی‌های آسیایی روز شنبه در اینچون کره جنوبی به پایان رسید و کاروان ایران با مجموع 57 مدال، 21 طلا، 18 نقره و 18 برنز در رده پنجم جدول توزیع مدال‌ها قرار گرفت. چین، کره جنوبی میزبان، ژاپن و قزاقستان به ترتیب در رتبه‌های اول تا چهارم قرار گرفتند. ایران در آخرین روز این بازی‌ها 2 نماینده زن و مرد در تکواندو داشت که نسرین دوستی در دسته منهای 50 کیلوگرم بانوان با کسب نشان برنز آخرین مدال کاروان ایران را کسب کرد و سجاد گنجزاده در به اضافه 84 کیلوگرم مردان در نیمه نهایی پس از شکست مقابل کاراتکای ژاپنی به نوشته خبرگزاری ایسنا با حرکتی ناشایست به داوران معترض شد و از رقابت‌ها اخراج شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی از مسئولین برگزاری بازی‌های آسیایی به دلیل رفتار ناشایست این ورزشکار ایرانی عذرخواهی کرد. از 21 نشان طلای کاروان ایران در بازی‌های آسیایی 2014، 20 تای آن در رشته‌های انفرادی به دست آمد و فقط یکی در رشته تیمی والیبال بود که برای اولین بار در بازی‌های آسیایی رقم خورد. همچنین از مجموع 57 نشان کاروان ایران، زنان ورزشکار ایرانی با کسب 16 مدال، 2 طلا، 7 نقره و 7 برنز در زمینه کسب مدال در بازی‌های آسیایی رکورد شکنی کردند. نجمه خدمتی در تیراندازی و وحیده عباسعلی در کاراته زنان طلایی ایران در 17مین دوره بازی‌های آسیایی بودند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اسامی 24 بازیکن را برای برپایی اردوی تدارکاتی این تیم در پرتغال اعلام کرد. کاروان فوتبال ایران امشب برای تشکیل اردوی آمادگی خود راهی شهر لیسبون پرتغال می شود و طبق برنامه طی 10 روز آینده 2 دیدار تدارکاتی با 2 تیم باشگاهی آن کشور برگزار خواهد کرد. به هفته 11 لیگ برتر فوتبال روز گذشته با صدرنشینی تراکتورسازی تبریز، شکست پرسپولیس و اولین برد نفت مسجد سلیمان به پایان رسید. تراکتور در کرج با 1 گل سایپا را شکست داد و با 24 امتیاز در صدر جدول باقی ماند. پرسپولیس در اصفهان با 1 گل مغلوب سپاهان شد و به رده 9 جدول سقوط کرد. و نفت مسجد سلیمان بعد از تغییرات در نیمکت مربیگریش موفق شد 2-1 میهمانش فولاد خوزستان قهرمان فصل پیش را شکست دهد. در جدول بعد از تراکتور، استقلال و سپاهان در رده های دوم و سوم ایستاده اند. فریبرز غریب